تعادل تراجیح بود و تا اینجا ما 7 روایت رو بررسی کرده بودیم. یکی مرفوعه الزراره بود که گفتیم به لحاظ سندی اشکال داره و قابل قبول نیست. دیگری مقبوله عمر بن حنظله بود که چون سندش هم قبول داشتیم، دعاتش هم قبول داشتیم، مفصل بحث کردیم که اون محور اصلی بحث ها میشه. بعد صحیحه ایوب ابن هرو ایوب ابن راشد بود که گفتیم اینا مال اصلا بحث تعارض نیستن، اینا مال ممیز حجت از لا حجت هم، به خاطر اینکه میگه کلشن لافا کتاب الله فاوز زخرف، تعبیر زخرف یا اون یکی میگه فضل پالن حائط، اینا تعابیر نیست که در باب مرجعات استفاده بشه. بعد صحیحه یونس بود، یونس ابن عبدالرحمن بود که اون صحیحه هم باز گفتیم مال ممیزه. چرا؟ چون تعلیل میاره، میگه فإن المغیرة ابن سعید دست فی کتب اصحاب ابی احادیثه لم یحدث بها ابی. این تعلیل که میاره دست بردن، پس معلوم میشه اینا لا حجت هند. چون دست بردن چیزی که دوش دسیسه میشه و جعل میشه یه حجت نیست، پس صحبت حجت و لا حجت، نه دوتا حجت. روایت بعدی روایت ابن ابی یعفور بود که اینم گفتیم که چون در صدرش میگه یرویه من نسق به و من هم لا نسق به، لذا این روایت هم مال بحث حجت و لا حجت، چون یکی رو نسق و یکی رو لا نسق و منتها قاطی شده، اینم میشه حجت و لا حجت. بحث تعارض هر دو نسق و بعد دوتا خبری که راویانش رو نسق و هم تعارض کرده. تا اینجا اومدیم. البته در ذیل روایت ابن ابی یعفور چون در سندش محمد ابن اسماعیل بود، بحث سندی کردیم و گفتیم محمد ابن اسماعیل نیشابوری رو ما از راه کثرت روایت اجلا و عدم ورود قطنفی ثقه میدانیم، لذا روایت ابن ابی یعفور مشکل سندی نداره، صحیح هست، منتها به لحاظ دلالی گفتیم مال باب مرجحات نیست و رتبه حجت و لا حجت. روایت بعدی که باید ازش بحث کنیم میشه روایت قطب راوندی. هشام ابن حکم هم روایتش به این صورت بود که گفتیم چون نگفتم هشام ابن حکم یه فقره بیشتر نداره، ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، هم نه قبلش چیزی داره نه بعدش چیزی داره نه ترتیبی داره، لذا مجمله. هم احتمال داره که مربوط بشه به مخالفت تباینی که بشه ممیز حجت از لا حجت، هم احتمال داره که موافقت و مخالفت به عموم اطلاق باشه که بشه مرجح، هر دو محتمله. در مقبول اگر میگفتیم ممیز نیست و مرجعه، هم ترتیب رو داشتیم، مرجعه سوم بود، سوم گفته بود اینو که خیلی مهم بود، هم فهم بعدی راوی رو داشتیم که عرفا حکم ها من الکتاب که مرحوم هاشم بن حسین میگفت، و هم فهم قبلی رو که هر دو مشهورن، مثلا منو که گفتین لغوین هر دو معروفن که اینم از آقای بروجردی بود. در مقبوله از سه جهت ما میتونستیم بفهمیم که اینجا مخالفت تباینی نیست، ولی در اینجا هیچی نیست، نه چیزی که ما نشون بده مخالفت تباینیه، نه چیزی که نشون بده مخالفت بالعموم ول خصوصه، لذا روایت مجمل میشه، هیچ طرفو نمیشه با این ادعا کرد. این راجع به روایت هشام. اما روایت هشتم روایت قطب راوندی که روایت مهمی هم هست، اون روزهای اول هم این شیخ میپرسید قطب راوندی میرسیم، حالا بالاخره رسیدیم. روایت قطب راوندی اون روزهای اول ما مرفوعه زراره رو که داشتیم میرسیه، ما مرفوعه زراره رو داشتیم میگفتیم، ایشون میگه قطب راوندی، گفتیم به قطب راوندی رسید، موقعه شاید اونجا بود بودیم میرسیم، حالا رسیدیم به قطب راوندی. روایت قطب راوندی اینه، در وسائل میگه قطب راوندی فی رسالت علتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها، میگه قطب راوندی در رساله‌ای که تألیف کرده بوده در مورد احوال احادیث اصحاب و اثبات صحت این احادیث نقل کرده از محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد، از این دوتا نقل، اونا از که نقل کردن ان ابیه ما، این از خود اون عبدالصمد، ان ابل برکات، ان محمد ابن علی ابن الحسین که میشه شیخ صدوق، نمازین ان ابی که میشه ابن باباویه قومی، ان سعد ابن عبدالله که سعد ابن عبدالله الاشعری قومی، همون که کتاب چیزو داشت دیگه، فرق تخصیص و نسخ، یادتونه اون زمان که عبدالله بن جعفر همیاری رو میگفتم، بعد گفتم اینا بلد بودن، بعد شما گفتید از کجا بلد بودن، گفتم که عبدالله بن جعفر دوان حسین روح داره نامه نگاری میکنه، بعد در قوم هست سعد بن عبدالله که قبل از اینه و تو همون قومه در مورد تخصیص و نسخ کتاب داشتین، همونه سعد بن عبدالله الاشعری قومی، ان ایوب ابن نوح، این همون ابن نوح رجالیه که قومیین خیلی به رجالش اعتماد داشتن و خیلی هم نقل میکنن، حتی تو نجاشی هم از رجال ابن نوح زیاد نقل میکنن این دوشی، ان محمد ابن ابی عمر که از همون مشایخ ثقاته، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از اصحاب امام صادقه، قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. که اینجا دو تا رو شما دارید، اول موافقت کتاب رو گفته، بعدم مخالفت با عامه رو گفته، البته دیگه از شهرت یا مرجعات صفاتی صحبتی نشد. خب این که بر روایت مهمی است و مخصوصا برای اونا که خواهند پذیرفت، مثل آقای خویی اینا خیلی تعیین کن، آقای خویی مقبوله برای حنظر رو قبول نکرد، یادتونه سندش رو زد، اشکال سندی از سند، خب میدم سند رو زد، چون سند رو زد اونو نداره، مرسل و اینا هم که قبول نداره، این روایت وسطی هم همین حرفایی که ما زدیم در نتیجه با آقای خویی موافق، حالا شاید یه جایش فرق کنه ولی نتیجه‌ش اینه که عمده بحثش میچرخه روی روایت قطب راوندی، اونی که میگه مضمونش رو قبول داره اون قسمتی از مقبوله که مضمونش تو روایت معتبر دیگه اومده قبول داره، اما اونایی که در روایتی که نیومده قبول نداره. ببین مثلا موافقت کتاب مخالفت عامه تو این روایت اومده، اینو قبول میکنه، اما شهرت چون تو روایتی که قبول داره نیومده، شهرت رو به عنوان مرجع آقای خویی قبول نمیکنه، شهرت اونجا بود دیگه، مرجعات صفاتی هم چون تو روایتی که داره نیومده قبول داره نیومده، اونم قبول نمیکنه، دو تا مرجع براش میمونه، موافقت کتاب و مخالفت عامه. تو اون صدر روایت هم اون لزوم رجوع به حاکم شرع نه طاغوت که تو بقیه روایات اومده میپذیره، ولی این که اگر طاغوت حکم کرد اون مال میشه سهت و این کان حقا ثابتن له که تو بقیه روایات نیومده، این آیه خویی نمیپذیره اتفاقا. برای این که میگه مضمونش رو قبول داره باید فقرات رو جدا کنید، اونایی که در روایاتی که قبول داره اومده میپذیره، ولی اون قسمت هایی که مختص و مقبول است و تو روایاتی که نیومده نمیپذیره. توی استفتادشون هم این هست که مثلا اگر کسی رفت سراغ قاضی طاغوت بدون اینکه اذن از حاکم شهر بگیره مال ثابته یا نه، میگه مال ثابته ولی علی الاقوام ما اجازه هم میدیم احتیاط. خب این بحث روایت برای اونا خیلی مهم میشه، برای ما هم اونقدر مهم نمیشه، چون ما مقبوله رو قبول کردیم و از مقبوله هم سه تا مرجح در آوردیم، یکی شهرت بوده، مثلا شهرت برای لغوی یعنی معروفیت و عملیه، شهرت عملیه بوده، یکی موافقت کتاب بوده، یکی هم مخالفت عامه، دو تاشه که همینجا داره یه دونه کم داره، یه دونه هم با حمل مطلق و مقید قابل حل، ترتیبش هم با ترتیب مقبوله فرقی نمیکنه. ولی به هر حال خود روایت روایت مهمی است. بعدم شما که قانون تابع ما باشید، شما شاید نپذیرفتید مقبولم، لذا این روایت باید بحث کنیم. بحث هم زیاد داره، از همون اولش بحث شروع میشه، از همون کلمه اول. بله
من بگو
که شهرت همین وزیرم شهرت مورد مرجع قبول نمی کنه،
فقط قسمش موافقت کتاب
رو کار کنه موافقت آمده بر خلاف آقای تبریزی. آقای تبریزی شهرت رو هم قبول می کنه، منتها شهرت رو شاید روایه تفسیر می کنه، روایه قدماییه. بعد عملا چون شهرت روایه قدمایی اکثر جاها قابل احراز نیست. چون روایت ما از یه چند نفر خاص میان عمدتا، دیگه اون شاهد روای قدمایی برای اون معلوم نمیشه. روی این حساب عملا با آقای خویی فرقی پیدا نمی کنه، منتها علمیان تفاوت دارن. معلومه اینجوری ما شاهد اون میشه عملیه، مثل آقای بروجردی و امام. روی این حساب عملا هم خیلی فرق میکنه، چون شاهد عملیه رو ما میتونیم پیدا بکنیم جاهایی، حالا نه خیلی ولی میتونیم پیدا کنیم، بعد نمیشه مراجع اول، نه اول با اون کار میکنیم. روی حساب زیاد میشه. شما هم اگر حالا مثلا آشق عبدالکریم گفتش روایتیه عملیه، باز عملا شهرت از مرجعات خارج میشه، چون میشه یقینی، بعد میشه ممیز و جزلا و جد، اون میره پی کارش، اصلا دیگه تو مرجعات خارج میشه. شهید سعینا هم اینجوری هست، شهید سعینا عملا فقط مخاطه آنبر رو دارن، عملا یه چی دارن عملا. و اینا خیلی مهمه، اینا رو با الذی احکم خودتون تمام کنید، چون اینا بدن تو فقه بارها و بارها میخواد از اینا استفاده کنید، کلی چیزا عوض میشه. مثلا ما شهرت عملیه رو میاریم جلو، شهرت معروف، بعد قرآن تاریخی و کتب قدما اینا برای ما زیاد میشه. و شما اگه مثلا مثلا خویی باشید یا مثلا سعید سعد باشید، اصلا اتفاقات براتون نمیفته، اصلا دنبال اینا هم برید بعد بگید کار لغویست، مثلا آقای امشادی بوده اطلاف عمره، حتی رو مستقی خودش میگفت. از همین اول روایت دعوا شروع میشه. ببین شروع چیه؟ وسائل الشیعه میگه قطب راوندی فی رسالت علتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحت ها. کوی رساله؟ آقا ما قطب راوندی یه آیات الاحکام داریم که الان هم هست، قطب راوندی همین که حرم از معصومه دفع تو حیاتش، یه آیه کتاب احکام داریم الان هست. این رسالت علتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا کوی همچون رساله ای؟ این کجاستی؟ بعدم قطب راوندی مگه مثلا مالا قبل از کتاب سوزه کتاب خانه بغداد، این مالا بعده، این تو نمیدونی این داشته تو کتاب خانه بغداد سوخته مثلا. بعدم اگه سوخته باشه اصلا صاحب وسائل چه کار میکرده؟ صاحب وسائل داره از اون نقل میکنه. قطب راوندی مالا قرن ششمه، فقهای قرن ششمه، یعنی بعد از شیخ طوسی، قبل از ابن ادریس. اینها بعد از کتاب سوزی بغداد و کتاب سوزی ری و قبل از کتاب سوزی نیشابور و سمرقند هستن، دور زمانشونه و حلب، قبل از اینا هستن و بعد. بعد این کتاب کجا بوده؟ نه فقط ما نداریم، آقا این قطب راوندی دو تا شاگرد خیلی مهم داشته، یه شاگرد تهرانی داشته، یه شاگرد شمالی داشته. شاگرد تهرانی معروف شیخ منتجب الدین رازیه، اون شمالی معروف هم ابن شهرآشوب مازندرانیه. اینا شده معروف این قطب راوندی هست که قوم هم درست بده، همین قوم شاگردش بودن. بعد خدمت شما شد جفت اینا هم اتفاقا کتاب های فهرست و تاریخ علما و اینا دارن. شیخ منتجب الدین یه فهرست داره، ابن شهرآشوب هم معالم العلماء داره که کتاب تراجمه. بعد هر دو اینها اسم استادشون هم آوردن، خیلی هم از این استاده تعریف کردن که خیلی استاد عالی بود، این قطب راوندی چنین بود چنان بود، کتاباش هم نوشتن. ولی هیچ کدوم یک کتابی فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحت ها ننوشتن. خب اگه این یه همچین کتابی بگید داشت، این کجا بوده که اصلا خبری ازش نبوده یه دفعه علامه هر شیخ هر عاملی اینو پیداش کرده، شیخ هر عاملی با این کلی فاصله دارم، شاگردای خودش هم خبر نداشتن، این بلد 600 سال خبردار شده، بعد الان هم نیست. خب کوشش بلد شیخ هر عاملی مار دوره صفویه است، این خود دیگه مثلا قبل کتاب سوزی نبوده که کتاب سوزوندن، الان هم یه همچین چیزی نداریم، یه همچین رساله‌ای در اختیار نداریم. بنابراین اولین اشکاله که وسائل از یک کتابی نقل کرده، این کتاب به احتمال زیاد جعلی بوده، اصلا قطب راوندی چنین کتابی نداشته، روشنه؟ این اشکال اول، اصلا بای بسم الله، این روایاتی که خیلی حسابی میشن اینا همینجوری میشن، چون فقهای مختلف میخوان اتخاذ مبنا کنن، دقیق میشن روشون، بعد در طول زمان شما هر کلمه ایش یه بحث پشتشه. اما شما مقبوله رو که بحثاشو گفتیم برگرد نگاه کنیم، بعد میشن که تو خارج گفتیم، اگر یاد گرفت باشید هر کلمه ایشو که میخونید یه اشکال و یه بحث پشتش قرار میگیره، همینجور تا پایین. این هم همینه،
چون دو تا شاگرد اسم اون کتابو نیاوردن شما دلیل گرفتید.
من هنوز حرف خودمو نزدم، دارم میگم اولین اشکالی که حالا ما حرف خودمون که نگفتیم، اولین اشکالی که شده به این روایت این که اصلا قطب راوندی چنین کتابی نداشته و شیخور از یک کتاب جعلی در حقیقت داره نقل میکنه. این مشابه اشکالی است که همین آیه خوینا تو ابن غزائری میگن، یادتونه ضعفای ابن غزائری رو وقتی میخوان نقد کنن میگن این یا پدر بوده یا پسر، اگه پدر بوده نجاشی و شیخ شاگرداش بودن، اگر هم پسر بوده هم دوره این دوتا بوده، جفت اینا هم فهرست نوشتن، اسم ابن غزائری هم پدر رو نوشتن هم پسر رو، و هیچ کدوم از وجود چنین کتابی اسم نیاوردن. بعد این نبوده نبوده نبوده، یه دفعه علامه هلی 267 سال بعد پیدا شده، این کتاب ضعفا ابن غزائی رو آورده و هی هم ازش نقل میکنه، درست؟ و لذا میگفتن ابن غزائی جعلی. حالا مشابه همون اشکالم اینجا تو رساله قطب راوندی هست، دقت کردی؟ خود آقای خویی عاشق جواد که این روایت رو قبول دارن، جواب که میگم از عاشق جواب میگم اینجا دیگه، از عاشق جواب میگم، جواب دادم، خوب گوش بدید، گفتن آقا این دوتا تو کتاباشون اسم این کتابو نیاوردن، درست، اما مگه گفتن چنین کتابی نداره؟ یا قسم حضرت عباس خورده بودن که هر که هرچی کتاب نوشته ما بگید میخوام بنویسیم؟ اینا که نگفته بودن تو مقدمه که ما میخوایم تمامی کتب را بنویسیم، فهرست ماله، ببینید ماله شیخ منتجب بودیم فهرسته، ماله ابن شهرآشوب تراجمه، تراجم زندگی نامه نویسیه، یعنی شما میخواید بگید این شخصیت کی بود، چی کار کرد، زندگی چی بود، تا طبیعتا آثارش هم میگی، فهرستم تو میخواید بگیم مؤلفین و صاحب تألیفان شیعه کیا بودن، میخواید صاحب تألیفان شیعه رو معرفی کنی، هیچ کدوم نداره که حتما هر چی نوشته این بگید داشته باشه، ما همه رو حتما می‌نویسیم، که حالا که این دوتا ننوشتن بگید که پس دو. پس اینا درسته، اینها نقل نکردند اما نفی هم نکردند، لذا اگر ما قرائن دیگری پیدا کنیم که جناب قطب راوندی چنین کتابی داشته، حرف این دوتا شاگرد معارض با اون قرائن دیگر نخواهد بود، چون این دوتا شاگرد ساکتند، دقت کنید چی میگه عاشق جواد، اینا ساکتند نسبت به این رساله، نمون کره این رساله باشند، شاهده بر این مطلب. اگه گفتم من قبول ندارم، کسی که فهرست می‌نویسه همه کتاب نمی‌نویسه، زندگی نامه نمی‌نویسه همه‌شو می‌نویسه، ما قبول نکردیم. حالا کسی خیلی هم اصرار داره بگیم قطعاً تو این دوتا اینجوری نیست، شما الان همین کتاب معالم العلماء ابن شهرآشوب اگه نرم افزار تراجم رو داشته باشید، هم معالم العلماء ابن شهرآشوب توشه، هم فهرست شیخ منتجب الدین، در معالم العلماء ابن شهرآشوب میاد صفحه 55 کتابی رو نام میبره از همین قطب راوندی، به نام جنل جنتین فی ذکر ولدل اسکریین. یعنی میگه قطب روانی یک کتابی داشته در مورد فرزندان امام هادی و امام حسن عسکری. درست شد؟ شما همین کتاب جنل جنتین رو سرچ کنید، اصلا اسمی از این کتاب توی فهرست شیخ منتجب الدین نیست. دقیقا میگم چی میگم؟ یعنی ما که میگیم اینا هیچکدوم در مقام تمام کتب نبودن، اون میخواسته شیعیان نویسنده رو معرفی کنه، این یکی هم میخواسته تراجم و زندگی نامه ها رو بگه، طبیعتا به کتاب هم اشاره میکردن، اما اینکه همه کتاب ها رو بخوان بگن نبوده و مسلما همه کتاب ها رو نگفتن و الا خودشون با هم تعارض پیدا میکنن. ابن شهرآشوب در معالم العلماء صفحه 55 اسم کتابی رو میبره به نام جنل جنتین فی ذکر ولد العسکریین که اصلا اسم چون این کتابی توی فهرست شیخ منتجب الدین نیست و قطعا اینا هم فهمم میدیدن حالا کدوم اول نوشتن کدوم دوم اونو کار ندارن، ولی بالاخره هر کی دوم نوشته باشه اون یکی هم دیده. درسته؟ برعکسش هم هست، در صفحه 68 از فهرست شیخ منتجب الدین تو بود اصلا من اسمها رو ننوشتم نرستم ببینم قبلا نوشتم، در صفحه 68 از کتاب فهرست شیخ منتجب الدین یه سری کتاب ها رو شیخ منتجب الدین نام میبره که اصلا توی معالم العلماء ابن شهرآشوب نیست. حتی من اینطوری نبوده که از اول معالم العلماء رو یکی یکی بخونم تا آخر، اینا با سرچ کامپیوتریه، یعنی مثلا اونا رو پیدا کردم بعد اینجا سرچ کردم دیدم نیست. شما هم میتونید سرچ کنید یا حالا اگه قبول هم دارید بین خودتون کتاب از اول تا آخر ببینید هست یا نیست. صفحه 68 فهرست شیخ منتجب الدین یه لیستی از این سری کتابا میده که اینا اصلا توی معالم العلماء و شهرآشوب اصلا نیست این کتابا. بنابراین این که شما فرض کنید که بگید که هر چی که بوده اینا باید نوشته باشن، نه اینطوری نیست. وقتی این اتفاق افتاد اینا دیگه نافی وجود کتاب سوم نیستم، این خیلی مهمه. حالا قرائنی که من برای وجود این کتاب میخوایم بیاریم بلا معارض میشه. دقیق کنید چی کار داره میکنه آقای خویی. آقای خویی حالا به نقل از عاشق شهاد حتی من دارم میگم، اول میاد مستمسک طرف رو میگیره. مستمسک طرف این بود که این دوتا شاگردهای اصلیش نه اون شمالیه نه اون تهرونیه ایش کنم ننوشتن، گفت که اینا نافی نیستن. حالا وقتی نافی نبودن من قرائن دیگه بیارم که نشون بدم چنین کتابی بوده، مطلب اثبات میشه. چه قرائنی داری؟ مجلسی پدر، یعنی که مجلسی پدر که قبل از شیخ حره آمولیه، شیخ حره آمولی بعد از این است دیگه، نسل بعد، در همون شرح من لایعذر الفقیه که بسیار شرح خوبی است، قبلا هم گفتم یه زمانی بالاخره شما باید یه دوره روایات فقهی رو کار کنید تا اون جامعیت فقه دستتون بیاد. عاشق جواد میگه وسائل الشیعه، میگه خودم رو وسائل الشیعه کار کردم. ببین یه بحثی که تو تفصیلی بحث می‌کنی، یه بحثی که متن روایات رو فقط کار می‌کنیم دیگه وارد اقوال نمیشی. ایشون میگه وسائل الشیعه رو کار کنید برای اون احاطه. این حوصله میخواد، بنده هم نتونستم، یعنی شروع کردم ها، ولی به یه جلد و دو جلد هیچ وقت نرسید چون خیلی هی نگاه میکنی هنو هست. ولی من لا یحضر خیلی خوبه، من لا یحضر رو شما میتونید اینطوری کار کنید، اونقدم نیست. بعدم شرحهای خوبی هم داره، یعنی هر روایت رو گیر کردید بلاد سند یا دلالت یا تا معنای کلمه وسال شرح نداره، سرچ میکنی از تو جواهر رو این منور پیدا میکنی. ولی ملاحظه شرح خوبی هم داره که یکی از بهترین شرح هم شرح مرحوم مجلسی پدره. در مجلسی پدر در شرح من لایحضر جلد 6 صفحه 43 از همین رساله قطب راوندی نقل، همین رساله در احوال حدیث و اخبار اثبات صحتها نقل حدیث کرده. بنابراین این منحصر به صاحب وسائل هم نیست، قبل از ایشون هم بوده. بعد یه نکته دیگه هم هست، روی اینم فکر کنید، خیلی وقتا یک کتاب اسمای مختلف داشته، اسمای مختلف، مثلا به اسم الان رسائل میگن، فرائد الاصول هم میگن. وقتی خود اون کتاب الان موجوده، ما میتونیم بگیم آقا اینا دوتاش اسم یک کتابه. ولی فرض کنید یه نفر زندگی نامه شیخ انصاری برسیم مثل کتاب و رسائل، بعدن شما یه کتاب پیدا میکنی به نام فرائد الاصول، بعد میگی خب اینو نگفته، در که این همونه. دقت کنید چه علامه مجلسی پدر، مجلسی پدر، چه قطب راوندی اسم این کتاب ما ندادن، گفتن فی رسالت علتی الفها فی احوال الاحادیث اصحابنا و اثبات صحتها. اما اسمش چی بوده؟ نگفت. شیخ منتجب الدین و ابن شهرآشوب هم مثلا اسم به ما گفتن که اون کتابا بیاز اون تفسیرات و لکمش بقیهش الان نیست. خب ما چه میدونیم مضمون اونا چی بوده؟ ما شاید تو یکی از همون ها مضمونش همین بوده، اینه که ما نداریم که. یعنی حتی خود اون جمله اول طرف هم غلطه، نه مجلسی پدر نه چیز علامه به شیخ الراملی اسم ما ندن، اسم این کتاب این بوده، گفتن رساله بوده که مضمونش این بوده، راجع به احوال احادیث بوده و اثبات صحت احادیث بوده. شیخ منتجب الدین و ابن شهرآشوب هم مزامین رو ما نگفتن، اسم رو. بعد ما نمیدونیم اونایی که الان به دست ما نرسیده مضمونشون دقیقا چی بوده، بعد رو نمیدونیم حدس بزنیم. مثلا یه رساله در باب خمس داشته، گفتن رسالتون فی الخمس. خب یه کتاب دیگه داشته اسم قشنگی داره اگه نوشته باشم، رسالتون فی غسل الجنابه باسم شجار الاصابه فی غسل الجنابه.
شجار
الاصابه فی غسل الجنابه، اگه درست داشته باشم. اینا رو مثلا تو چیزه. خب این الان کو؟ این الان اینا رو ما میتونیم حس بزنیم مضموناشون مثلا این غسل جنابت بوده، اونم خمس بوده، ولی همه کتابا رو که ما نمیدونیم مضمونشون چی بوده. که آخه اسما همیشه یه چیزی نیست که شما همینجا نگاه کن، مثلا وسیلت و نجات، حالا این کتاب از بین بره 200 سال بعد، حالا وسیلت نجات چی بوده؟ کتاب اخلاقی بوده، سیر و سلوک بوده، توبه بوده، چی بوده؟ نمیفهمه که. یه وقت کتاب مثلا تیت زده اینجا شرح مکاسب، خب یه مکاسب بود، حاشیت و کتاب المکاسب، خب معلومه. اما اونایی که اسم همه اینجوری نیست، این هم عرض ماست. پس جنبندی بس، اشکال اول در روایت قطب راوندی که روایت هشتم میشه دیگه ها، تو ترتیب. آره من شماره هم نزدم اینجا، هشتون فکر کنم باشه. اشکال اولی بود که اصلا این کتاب رو شیخ از قطب راوندی نقل کرده، چنین رساله برای قطب راوندی باشه اصلا معلوم نیست، چون مهمترین شاگردای قطب راوندی که ابن شهرآشوب مازندرانی و شیخ منتجب الدین رازی بودن که از قد جفتشون هم کتاب اون تراجم نوشته، این فهرست نوشته و استادشون هم معرفی کردن، اسمی از این کتاب نیاوردن. حرف اول این بود که آیه خوی تبریزی هم داره که اینا اسم نیاوردن، نفی که نکردن. پس اگر قرائن دیگری بر اعتبار ما داشته باشیم، اینها معارض اون قرائن نمیشن و ما اون قرائن هم داریم، فقط هم شیخ الراملی نبوده که این کتاب بود. نکته دوم، بله این اولا، وسان اگر کسی مصر باشه که اینا میخواستن همه رو بنویسن، این در این صورت تعارض داخلی بین خودشون هست، چون کتابای از این نام برده اون نبرده و کتابای هم اون نام برده و نفر اول نام نبرده. و نکته ای هم که ما اضافه کردیم اینه که اصلا اصل این که اونها نگفته باشن هم معلوم نیست، چون ما خود کتابو که ندیدیم، اسم این کتاب هم نمیدونیم، مضمونش این دو بزرگوار ما گفتن و اونها هم اسم کتاب رو گفتن. ممکنه تو همون کتابایی که اسماشون هم یه جور دیگه بوده، این تو مضمون همونها همین بوده باشه. اما یه حرف هم اینجا دارم رو این فکر کنید، ما حالا ما عاشق جهاده که نهیدیم الان تو مرسش داریم هم بزنیم، ولی این حرف هست که این حرفای شما اینجا درسته، ولی با همین حرفا اشکال شما به رجال ابن غزالی میپره. اینا چرا رجال ابن غزالی رو نمیپذیرن؟ ضعفا نازم میگن ابن غزالی کی گفته همش کتابی داشته؟ اطرافیانش نگفتن، شاهداش نگفتن، کسی نگفته، 200 سال بعد گفتن. خب مگه تو نمیگه اینا در فهرست و اینا در مقام بیان تمام کتب بگید نبودن؟ خب اینجا هم در مقام بیان تمام کتب نبودن، درسته؟ پس اینها نافیده.
از اون ببخشید گفتن توی کشو ببخش
بفهم
کشوی داره پول توشه داره ببخشید اجازه ببخشید
این پول توشه داره عرض شد که چی داشتن میگفتن؟ ابن غزالی. خب نگفتن، پس اینا دیگه حجت نافی حساب بگید نمیشن. لذا اگر ما قرآن دیگری آوردیم بر کتاب ضعفا ابن غزالی، اینا دیگه معارضه با او محسوب نخواهند شد. روی این قضیه فکر کنید. ما در ابن غزالی به تضعیفات ابن غزالی اعتماد نمی کنیم، چون معتقدیم تضعیفاتش غلبش بر انحدسن بوده و انحسن یه جاهایی اگه قرینه باشه بوده و الا بقیهش میشه انحدسن، ده میشه حدسی، لذا تضعیفاتش حجت نیست. اما این حرف که بگید که هرچی تو کتاب ابن غزالی بوده این جعلیست، نه، این با همین برای خود طولت میشه. اشکاله حسیاشو میپذیم، مثلا تاریخی بده، چیزا اینطوری بده میپذیم. اشکال دومی که کردن گفتن باشه، حالا یه همچین کتاب بوده، طریق شیخ خور به اون کتاب چی بوده؟ درسته؟ حالا گیریم چون این کتابی بوده، ببین از همون بای بسم الله اینا شروع کردن ارتباط کرد. طریق شیخ خور به این کتاب چی بوده؟ صاحب وسائل طریق معتبر به این کتاب شده معلوم نیست. میگیم چطور؟ میگن که طریقی که صاحب وسائل تو آخر وسائل و شیعه میده طریق معروفه که بشکن طریق علامه حلی، که بعد آخر کتاب میگه هر کسی این کتاب من را بخواند من این اجازه رو بشیدم. آیه سبحانی هم داره اینو، طریق معروف به طریقه علامه حلی. الان شما هم که کلیات آیه سبحانی رو خوندید، از طریق آیه سبحانی به همین طریق علامه حلی طریق دارید، یعنی آیه سبحانی شما اجازه داده. بعد همینطور این طریقی که اینا دارن میخوره به علامه حلی. بعد اینطوره، توی اون طریق یه سری کتب رو نام برده، ولی در اون کتاب ها باز اسمی از این کتاب بگید نیامده. پس از طریق علامه که به اون طریق نداشته، از طرق دیگر هم که طریق بگید ثابت نشده برای ما، لذا باز اعتماد شیخ خرم بر این کتاب قابل قبول نمیشه. این برفرضم که کتاب بوده باشه، اون طریقی که شیخ خور به ما داده اینو نمیگیره، و اونی که این رو میگرفته برای ما معلوم نیست، لذا باز این رساله در قابل اعتماد نیست. شاهدش هم اینه
چی؟ که رساله مال
قطب راوندی بود. اینکه فاصله داشته، این بحثی که از چه طریقی رسیده بود به اینکه این کتاب مال قطب راوندی بوده. خب اون طریق رو او اعتماد کرده، چه دلیل داره ما اعتماد کنیم؟ مبانی که یکی نیست، مثلا که شیخ خور هم اخباریه و مبانیش فاصله داره. عرض شد خدمت شاهدش هم بینیم. خب میگیم آقا سوالی که مطرح میشه، یعنی اشکالی که فوراً به ذهن میاد، مگه اینا قرار بوده تو اجازه اسم همه کتب رو بنویسن که حالا اینجا ننوشتن شما میگید این تو کتب نیست؟ اینا جواب دادن، گفتن ما هم میدونیم که در اجازه اسم همه کتب نبوده، ولی اگر واقعا چنین کتابی میبود چطور خود محقق و علامه به این حدیث و این کتاب استناد نکردن، به این حدیث نبردن؟ اصلا این حدیثه نیستش. شما این حدیث قطب راوندی که الان خوندم براتون، شما قبل از وسائل شیعه تو منابع موجود ندارید اینو. این حدیثی که خوندم و روایات دیگه از قطب راوندی دارید، مثلا الوقوف عند الشبه خیر و من اقتام فلرکه، من همین قطب راوندی اونو دارید، ولی این روایت همین اذا ورد علیکم فعرضوا ما الی آخر، این رو در روایات قبل از وسائل ندارید. اگر واقعا چه این روایتی بود، چرا فقهای قبلی که تعارض بحث میکردن، اونها قبل از صاحب وسائل، اونها این رو ذکر بگید نکردن. اینم از این. پس طریق صاحب وصال به این کتاب مشکله. ما دو تا حرف اینجا داریم، یکی این که قبلی ها ذکر نکردن این روایتو نیازی نمیدیدن. چرا نمیدیدن؟ ببین من الان عبارت ببین بحث تعارض ادله و مرجعاتی که اونا بحث میکنن خیلی ساده است. ببین تعبیری که محقق داشته اینه، میگه ازا تساوت روایتان فل ادالت ول عدد عمل به ابعد هما من قول العامه. یه مرجع قبول داره، اونم مخالفت با عامه. بعد یه جمله داره این توی صفحه محقق در معارج صفحه 225 وقتی میخواد بگه، بعد میگه نگید که روایات مرجعات دیگری غیر از مخالفت عامه رو هم گفتند. جواب میده، میگه ما خبر واحدی رو قبول داریم که مشهور به او عمل کرده باشند، و خبر واحدی که مشهور به او عمل کرده باشند و او رو مرجع در باب افتا قرار داده باشند در غیر مخالفت عامه نداره. پس بر اساس مبنا همه قدم بیشتر هم نیستان نگاه کنید، کل بحث محقق در معارج راجع مرجعات یه صفحه است، در معارج صفحه 225 بیشتر هم نیست. کل بحث مرجعات که ما یه ماهی سرشی 7-8 خوده حق هم داره، چون بحث مبنایی که داشته اکثر این اخبار ما مرخص هست که شهرت عملیه براشون ثابت نیست. یه سری هم که میگفته که مثلا بحث خصومت و اینها رو مقبوله رو بگه مال خصومته، این هم اینجوری میگفته. این هم که یه سری ضعیف و سند بودن، یه سری هم که معز و جلاجات بودن، چیزی نمونده. این خبر قطب راونده هم که شهرت عملیه براش نبود نداشته، روی این حساب نیازی به ذکر اینها نمیدیده که بخواد ذکر کنه. علامه همینطوره. این راجع به این نکته دوم، معتقدیم قبلا هم اشاره کردیم کتبی که مشهور میشن دائیه بر جهل بگید ندارن، و اینا هم مال بعد از کتاب سوزی هستن. بذار نسخه ها در این موارد صرفا از باب تیمن و تبرک است، بررسی نمیخواد. تفصیل و کلام در مورد این نقد دوم که از کجا میگیم اصلا اهمیت نداره، یعنی اهمیت نداره که طریق شیخ خور به این کتاب چی بوده، چون دایی بر جلد در مورد این کتاب یا امثال این کتاب نبوده، در حالی که نسخه های قدیمی رو بررسی میکنیم. دقت میکنیم تفصیل این باشه برای فردا. فردا بقیه اشکال دوم هم انشاءالله فردا میشه شنبه دیگه میگم، بعد میریم سراغ اشکال سوم انشاءالله. بعد ما تو هفته دیگه همین روایت رو تمامش کنیم و جمع‌بندی بودم راجع به مرجعات بگیم. والحمدلله رب العالمین. جزوه آیه شهیدی راجع به قطب راوندی رو گفتی که